بسم الله الرحمن الرحيم. در تقریرات بحث مرحوم آقای خویی یه تسامحی در تعبیر واقع شده. روایت عمار ساباتی رو که ما قبلا عرض کردیم راجع به سلام، کیفیت سلام مال مرد و زن تفاوت داره، ایشون روایت را صحیح تعبیر کرده. این مسامحه در تعبیره، برای خاطر اینکه عمار ساباتی اون موثق فتحیه، امامی نیست. کتابش را هم که صدوق این روایت را از عمار نقل کرده با طریق خودش، کتاب او را هم همه صدوق نقل میکنه، شیخ نقل میکنه، نجاشی نقل میکنه، در راوی کتابش مصدق ابن صدقه است که اونم فتحیه، و در طریق این کتاب به حسب نقل خود مشیخه فقیه و فهرست احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، اونم در طریق قرار گرفته، اونم فتحیه. به حسب نقل نجاشی جای احمد، علی برادر احمد، در طریق قرار گرفته، اونم فتحیه. خلاصه چند تا فتحی این حدیث به فتحیات میرسه و این موثق است نه صحیحه. این یه مسامحی در تعبیر شده یا سبق قلمی بوده، سبق بیانی بوده از اینا. خب بحثی که هست که ما با اشاره گذشتیم ولی این لازم بود بحث بکنیم، او این است که سماع یا استماع صوت اجنبی بدون تلذذ و خوف فتنه و امثال اینجور امور، خب این را عرض کردیم که جایزه، ولی اگر نه خوف فتنه شد یا تلذذ شد، ریبه شد، اینجور چیزا آیا اونها جایزه یا نه؟ این هم یه چیزیست مورد بحثه. ما با اشاره رد شدیم ولی بحث داره. این را ما که مراجعه کردیم، عده ای از علما بزرگان، همونایی که جایز دونستن نظر را، سماع را یا استماع را بدون لذت و شهوت ذاتن جایز دونستن، همونها آمدن گفتن که اگر صورت لذتی، خوف فتنه‌ای، اینجور امور باشه حرامه. اونایی هم که ذاتن حرام دونستن که اونم هیچ، علاوه بر اطلاق حرام، اینم یه قسم میشه. رو این جهت در ریاض دعوای اجماع کرده و در شیخ انصاری هم دعوای اتفاق کرده، آقای خویی هم لا خلاف تعبیر کرده در این مسئله، ولی مسئله صاف نیست به این روشنی که آقایون فرمودن. مسئله صاف نیست، چون از نظر اجماع و که شیخ انصاری فقط همین کلمه اجماع فرموده و رد شده، بحثم نکرده، اتفاق، کلمه اتفاق فرموده و رد شده. اولا مسئله اجماعی بودنی که اجماع معتبر در این مسئله نیست، چون اصل خود مسئله که سماع حالا هم لذتن یا غیر لذت، اصل موضوع سماع یا استماع صوت اجنبیه قبل از زمان محقق تو این کلمات نیست. شیخ البته فقط در مبسوط فرموده که سماع صدای زن عورت نیست، او عنوان کرده که عورت نیست، ولی حالا اگر از روی لذت و ریبه و اینها باشه چه حکمی داره، اونم متعرض نیست. پس اینی که اصلا مورد تعرض قرار گرفته در کلمات متأخرینه. اصل مسئله این مسئله اونی که ما مراجعه کردیم، اینها کلماتشونی که درز میتونن. دعوای اجماع و لا خلاف را اجماع و اتفاق و لا خلاف که مال همین متأخرینه، ریاض است و شیخ انصاری و آقای خویی، قبلی ها نیست. ولی فتاوا، اونای فتاوایی که هست، تعبیراتی که شده مختلف تعبیر شده در نکاح تذکره و جامع المقاصد، نکاح جامع المقاصد و مفاتیح فیض، خوف الفتنه تعبیر کردن که با خوف الفتنه حرامه. در رساله مهنائیه، مهنائیه علامه که عبارتش خوندین، عنوان تلذذ قرار داده، یحرم مع التلذذ. در وافی هم شبیه به این هست، میگه خوف اعجاب اگر باشه، میترسه زن اگر اینجوری حرف بزنه طرف خوشش بیاد، نباید زن این کار رو بکنه. این استفاده میشه که اعجاب و تلذذ اینا حرامه. این عبائر اونا. در مسالک و کفایه و کشف اللسان و ریاض، اینا تعبیر این است که مع التلذذ او خوف الفتنه، احد الامرین را ذکر کردن. در حدائق مع التلذذ و الفتنه، که حالا آیا واب اشتباه است یا صحیحش او الفتنه است، یا مراد مع التلذذ و الفتنه انحلالی است نه به نحو مجموعی است، یعنی کل واحدن اینجوری است، قابل وجهین هست. و احتمالی هم هست که تلذذ فتنه به مجتمعن باشه، اینم یکی از احتمالاتش. در جواهر هست تلذذ او ریبه، بله، و خوف الفتنه اینجوری تعبیر داره. در کلام شیخ و عبارت عروه این است که تلذذ او ریبه اینجوریه. مستند نراقی اون منکر شده مسئله تلذذ اینا رو و گفته اگر مهیج شهوت باشه و داعی بر فساد هم باشه، شخص را به فساد هم بکشونه، زمینه کشوندن به فساد هم باشه، اون موقع حرامه. الا به نفسه شخص از صدای خوب التذاذ پیدا میکنه، ولو التذاذ شهوانی باشه، ایشون میفرماید دلیل نداریم برای تحریم. این کلمات بزرگانه. بله، تصریح میکنه مجموع الامرینه، تصریح میکنه، میگه اگر مهیجینا با هم جمع بشه، اینجور تعبیر میکنه خود ایشون. میگه که چون مدرک و استدلالی هم که میکنه، میفرماید به اون تعلیلی که در روایت علل واقع شده، اونجا همین مجموع الامرین بیشتر استفاده نمیشه. این هست خلاصه کلمات بزرگان اینجوریه. مسئلم که جزء مسائلی نبودی که از قدیم، از اقدم زمان معنون باشه، از زمان این خصوص این مسئله با شهوت نگاه کردن از زمان علامه عنوان شده، حتی محقق هم این مسئله رو به این شکل عنوان نکرده، اصلش رو تحریم کرده. خب ایناست. و ما در تعابیری هم که اینا میکنن میبینیم که خیلی از بزرگان مسئله لذت را روی عنوان لذت حکم نبردن. تذکره خود علامه در تذکره، در جامع المقاصد، در مفاتی خوف الفتنه رو گفته. نفس لذت که خود اینم اگر التزاز پیدا کنه بدون این که خوف فتنه ای در کار باشه، نفسش جز محرمات باشه، اینو اونجا در تعبیرش نیست. خب البته بعضی دیگه دارن، ولی این سه کتاب در اینا یه همچین چیزی در کار نیست. عبارت حدائق هم یه قدری مشتبهه و بنابراین با اجماع ما نمیتونیم مسئله رو تمام کنیم. خب بیان ببینیم آیا ادله دیگری در کار هست که سماع را یا استماع ان لذتن را تحریم کرده باشه. این رو یکی از ادله که اون ذکر شده روایتی است که صدوق در من لا یحضر نقل کرده که اونجا هست که حضرت امیر سلام الله علیه ایشون میفرماید که من به زنهای جوان سلام نمی کنم برای اینکه اتخوف و ان یدخل علی من الاثم ان یعجبنی صوتها و ان یدخل علی من الاثم اکثر مما اطلب من الاجر. این عبارت چیزه فقیه و من لا یحضره که از این عبارت مستفاد این میشه که حالا اجازه بدید داره از این عبارت استفاده میشه که مسئله اعجاب خوش آمد بودن کیف بکنه از شنیدن این فیه الاثم و گناه و تلذذ شهوانی مربوط به صدای خوب این گناه هست و حرام. این عبارت اون وقت این عبارت اول راجع به معنای عبارت مورد بحث قرار گرفته، یکی هم راجع به متن این عبارت مورد بحث قرار گرفته. متن این عبارت اینی که ما نقل کردیم عبارت صدوقه، در فقیه و نصف فقیه همین جوریش که ما عرض کردیم، ولی همین روایت رو کلینی در کافی در دو جا نقل میکنه، یکی در کتاب الاشره جلد دوم اصول کافی، یکی هم در کتاب النکاح نقل میکنه، متنن و سندن هم یکیه، اونجا من الاسم نداره در نقل کلینی و این فقط نقل فقیه که من الاسم داره، لذا روایتی که ثابت نیست این کلمه درش باشه با این نمیشه استدلال کرد برای مطلوب. و تقریبا شاید یه مقداری با فحص به نظر میرسه که خیلی موقع صدوق چون کتابش کتاب فتواییست روایاتی که یه نحو ابهامی از نظر متن یا سند داره برای رفع ابهام یه تصرفاتی ایشون میکنه که رفع ابهام بکنه. کتابش فتوایی که نه فتوای خودش میخواد بگه مزمرست، میبینید در کتابهای دیگه ایشون مرجع رو تعیین میکنه. یه نحوه ابهاماتی در جای دیگه هست، میبینید در اونجای قدری روشنتر بیان شده. خیلی از موارد اختلاف بین کافی و فقیه این مذهب این مطلب مشهوده. اونجا مثلا فیت خلو علیه اکثر مما مثلا طلب تو من الاجر، مال چیز طلب تو داره در کافی، مال اینج مال فقی اطلبو داره، در اون جهت فرق نمی کنه. یطلب علی یدخل علی، چی داخل میشه بر من؟ آیا گناه وارد میشه یا یه نحوه خسارتی وارد میشه؟ ولو به حد گناه و اسم نباشه، یه چیز تنزیهی باشه، این روشن نیست. ایشون این روشن میکنه، من الاسم تعبیر میکنه. این احتمال هست که خلاصه این جزء تصرفات خود صدوق باشه، برای فهمی که از این روایت کرده، فهمیده یدخل علیه یعنی من گناهکار بشم، گناهی باشه بیشتر از بیش از اون ثوابش به گناه بیفتم. این حرف اشکال نداره، اسمم مقابل اجر، اون وقت خسران و ضرر و اینا مقابل اجر، هر دوش مقابل درسته. ایشون خلاصه احتمال هست این تصرفی از خود صدوق باشه. حالا ایه تقدیر، حالا تصرف از خود صدوق بوده یا روایت قبلی، حالا هرچی هست، روایتی که کلینی در دو جای کتاب بدون کلمه من الاسم نقل کرده و در کلام صدوق یه هنچی چیزی هست، ما نمیتونیم اثبات بکنیم که من الاسم هست. و ما این را مکرر عرض کردیم، دوران اما بین زیاده و نقیصه یا اصل کلی ما نداریم که هر جا دوران اما بین زیاده و نقیصه شد ما نقیصه رو بگیم، ترجیح بدیم بگیم نقص وارد شده و نه اینکه برای مطلب زیاده شده. نه، عواملی برای زیاده هست که خیلی غیر عادی نیست زیادات در موارد. خب پس از این ناحیه ما نمیتونیم اثبات کنیم. حالا معنای حدیث چیه؟ حالا اونی که صدوق من الاسم نقل کرده، وقت مراد از من الاسم چیه؟ صدوق فرموده که اینی که حضرت امیر سلام الله علیه میفرماین اتخوفو، گاهی شخص خودش را من نوعی مراده، نه من به عنوان این که من، یعنی فرد انسان، من چطور شخص خودش مراد نیست، شخص خودش این مسائل مطرح نیست، میگه از لسان اشخاص متعارف معمول میخواد تعبیر بگه. یعنی من اگه مثل آدم متعارف خودمو فرض بکنم چنین مطالبی هست، یه جور اینجوری توجیه میکنه که اتخوفو. یکی دیگه هم این که میفرماید که وجهریه‌ایم برای روایت میشه توجیه کرد، میفرماید من چرا حرف نمیزنم، سلام نمی کنم؟ برای خاطر اینکه ممکنه اشخاص دیگه خیال کنن من به وسیله سلام کردن عجب و خوش هم میاد از سلام کردن به شابدار، و یه همچین تخیل برای اشخاص اگر حاصل بشه موجب کفر اونها میشه. من برای اینکه مردم به کفر نیفتن و این کار را انجام سلام نمی کنم، تا یه همچین تالیف حاسدی که اشخاص دیگه‌ای کافر نشن به وسیله یه همچین خیال فاسد و باطل. این جوریشون توجیه می کنن این حدیثو، ولی به نظر می رسه احتیاج به این توجیه نداره. چه الزامی داره ما توجیه بکنیم؟ مقام تطهیر و اسمت و تطهیر که آیه تطهیر اینا اثبات میکنه این است که شخص مطهر دوروبر گناه نره، حتی تصمیم به گناه هم نگیره، تردیدم در گناه نکنه، چون همه اینا یه نحوه آلودگی است که این افکار را ایجاد میکنه، یا تصمیم میگیره یا تردید برای شخص. و فرد معصوم تطهیر شده از این معانی مبراست. حضرت در اینجا تعبیر این میکنه، چون اگر من سلام بکنم ممکنه اعجابی مثلا لذتی برای من حاصل بشه، و چون این لذت ممنوعه من محتملش را هم ترک میکنم. اگر معصوم لذتی از یک شیئی که مقتضای بشری عبارت از این است که از قیافه زیبا لذت ببره، از صوت زیبا لذت ببره، یه همچی چیزی. اگه این آیا داشتن یه همچین حسی این نقص خلاف طهارت، هیچ گونه خلاف طهارت نیست. غذای لذیذ را این لذت و ارزاقه داشته باشه بچشه. حضرت امیر خب زهد به خرج میداد، نون جو میخورد و از غذایای لذایذ نمیبرد. نه اینکه ایشون ذائقه نداشت، به چیزهایی که مشتهیات بوده اینا نگاه نمیکرد، به نامحرم ها نگاه نمیکرد، حتی مشکوک را هم اجتناب میکرد. این نه معناش خب برای خاطر مقتضای همون طهارت نفسی عبارت از می کشتناب کنه، اما بگیم طهارت نفسی اقتضا می کنه اصلا شهوتی هم نداشته باشه، هیچ مشتهیاتی هم نداشته باشه، این مقتضای تطهیره، این اقتضا نمی کنه. منتها پیغمبر اکرم چطور به شاب با سلام می کرده؟ ممکنه خداوند متعال خب برای خاطر اینکه مخصوصا اول اسلامه پیغمبر باید ارتباط با تمام جوانب، همه جوامع و همه اشخاص ارتباط داشته باشه، اظهار محبتی کنه، علاقه کنه و امثال اینا، اونجا ممکنه خداوند پیغمبر اگر سلامی به شابه می کرده در پیغمبر دیگه این لذت و اعجاب را از پیغمبر خداوند گرفته باشه که اون مشکلهی برای پیغمبر نباشه، چون اول صدر اسلامه، اون باید با همه یک عطوفت خاصی چیز بکنه، لذا خداوند استثناءً از اون این مطلب را گرفته باشه که پیغمبر با سلام کردن به شابات هیچ التزازی پیدا نشه و این محضور اگر نباشه خب سلام میکنه و خودش یک اظهار محبتیست، خیلی برای جلب جوامع خیلی بهتره. ولی حضرت امیر که دیگه بعد از استقرار اسلام و امثال ایناست، خب همون مقتضای طبیعت بشری عبارت از این است که این مشتهیات باشه و مقتضای تطهیر این است که نره دنبال استفاده از این مشتهیات، حتی مشتبهاتش. دیگه ما این را روایت را اینجوری توجیه بکنیم که صدوق توجیه کرده و اتخوف یعنی دیگران حکم شنینه، یا اتخوف که فید خلو علیه من مثلا اسم، یعنی برای اینکه من منشأ شدم دیگران کافر شدن، این خیلی توجیه های مستبدیه. نه نه، اونی که صحب النبی قائله یه همچین حرفی نمیزنه، صدو یه همچین مطلبی رو نمیگفته که من نمیدانم همه چیزا رو میدونستن. این علم را صدو صحب را جایز، جهل مرکب را قائله تا برسه به جهل بسیط، اون یقینا صدوی را نمیگه. نه، این توجیهش همین برای این جهات دیگه است. عرض کردم اینشون گفته اتخوف توجیهات، چه اشکالی داره همین خودی ظاهر گرفتن؟ مگر اگر حضرت ذائقه داشته میگم حضرت که نمیگفته که اجتناب داشته، حضرت غذاهای لذیذ را نه اینکه ذائقه نداشته، ریاضت میکشیده حضرت، نه اینکه نمیفهمیده مثل اشخاص دیگه چیزای دیگه رو نمیخورده، حضرت اجتناب میکرده ریاضتن. ما بگیم اصلا درک زائقه نداشته، این چه الزامی داره ما اینو بگیم؟ آیه تطهیر اقتضا میکنه برای اینکه حول و حوش معصیت نرن، نه اینکه معناش اینه ناقص باشن از این ناحیه، این نقصه. اگر امیرالمومنین عوامل دیگه اگر نباشه که خداوند این را چیز بکنه، نقصه. اگر کسی نداشته باشه، زائقه نداشته باشه، چشمش اصلا نبینه، دید نداشته باشه، اینا همین نواقصه، منتها نگاه نمی کنه به نامحرم، نه اینکه پوره. نه، التزاز که نقص نیست، نمی کنن این کار را، نه اینکه امیرالمومنین اگر غذای خوب و نمیده مشتهیات لذت میبرد ولی نمی کنه، اختلاف تطهیره. این چه طرفی میزنی شما؟ ناقص که نیست که. خب اون پیغمبر البته در اون سنام مسلم برای چیز اینجوری نیست که از شاپ این مشتهیات از پیغمبر زائل شده باشه، اینجور نیست. ازدواج داشته، زن داشته، ازدواج داشته، تمام اونا بوده، نه اون رو نمیشه گفت. خب بنابراین اون راجع به فقه الحدیث این روایت بود که این روایت رو که لزوم نداره ما روایت رو طرح بکنیم بگیم برخلاف اصول است و یا تعویل بکنیم اون تعویلی که غیر عرفی است که صدوق گفته، نه روایت قابل قابل اخذه، منتها چون ثابت نیست کلمه من الاسم بودن ما نمیتونیم استدلال کنیم و چیز هم به این همین اشکار را در مستند کرده که ما لذت را بگیم اعجاب خودش یکی از محرماته، ما نمیتونیم اثبات کنیم چون اکثر ایشون تعبیر میکنه اکثر نسخ نیست دیگه. اختلاف ما بین فقیه و کافی رو نقل نمیکنه، ولی ما اونی که در کافی ما هرچی نسخه دیدیم نداره و در فقیه همون نسخی هم که ما دیدیم اونا داره من الاسم. این هم نه، یعنی به شابلم اشکال نداره، نه لحنش نیست اینجور، نه نه از توش در نمیاد که لحن نمی کردن، این که در نمیاد، نه اونی که گفتن آخه چه چیز داره، یه مطلبی رو که هست میترسم بر این که گناه به من باشه، یعنی به گناه بر دیگران باشه، دیگران اگه این کار رو بکنه، این چه توجیهیه در آیین؟ اما اگه ظاهر چه اشکالی داره که ما مجبور بشیم بر آیین که بگیم حضرت امیر اصلا لذت غذاهای خوب را نمیتونسته نداشته اصلا لذت اینا که میرفته نون جو میخورده فرقی نمیکرده بین نون جو و غیر نون جو، فرق میکرده او منتها برای خاطر ریاضت خود حضرت این کار را میکرده. این کمال نیست بران که اگر سلب شده باشه زائقه اشخاص، این اشتباهات. حالا به هر حال این حالا ببینیم دلیلی برای چیز هست برای لذت یا نه. این آیه شریفه فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، این آیه برای مسئله استدلال کردن. ما یه وقتی میخواستیم با همین برای این مسئله استدلال کنیم، اون مسئله که استدلال کردن این است که خود در عبارت عروم هست کسی بخواد نازک کنه صداش را، زن تلیین کنه و نازک بکنه و در مقابل اجنبی، این راجب زنهای پیغمبر نهی شده، میگه این کار را نکنن چون در نتیجه فیطمع الذی فی قلبه مرض، که نه با نازک کردن اونم کیف کنه و این کیف کردن طرف، لذت بردن طرف مبعوض شرع مقدسه. اون وقت پس بنابراین بگیم التزاز جزء محرماته. این یه چیزی بود که ما خیلی وقت این را بخواستیم عرض کنیم و بحث این است که خب این آیه اول معنا چیه و حالا استدلال چه جور استدلال کنیم برای بحث. خود این مسئله آیا صوت را نازک کردن حرام یا حرام نیست، این محل خلافه. ظاهر جواهر که کلمه ینبغی چند چیز را پشت سر هم ینبغی ینبغی گفته، این است که او زن بخواد صداش را تلطیف کنه که راحت داره، خوبه که این کار را نکنه، ولی اون که مرد اگر بخواد تعمدن التزازن بخواد استماع کنه او را حرام میدونه، ولی این موظف باشه ممنوع باشه از این که تلطیف کنه صدای خودش را، چون اگر ممنوع باشه معناش این است که ولو اون تعمدی هم در کار نداشته باشه، این تلطیف کنه اون میشنوه ولو استماعی در کار نیست، میشنوه تحریک میشه، این رو ایشون حرام نمیدونه ظاهر ینبغی. او اگر عمدن بخواد التزاز ملتز بشه، لذت ببره، استماع بکنه، او رو حرام میدونه، ولی برای این بخواد تلطیف بکنه و تصادفاً به گوش او برسه و او لذتی ببره، این رو حرام نمیدونه، با کلمه ینبغی تعبیر میکنه که دوتا مطلب از همدیگه جداست. استماع را ان لذتن برای مرد حرام میدونه، ولی تلطیف را ولو بدانه که تصادفاً برای او لذتی حاصل میشه او را حرام نمیدونه. حالا اگر بدانه او عمدن التزاز پیدا میکنه او را اصلا متعرض نشده که از باب معاونت بر اسم حرامی یا حرامی، او اصلا متعرض نه، میگم فرض مسئله نشده، گوش نکردید من الان داشتم میگفتم عجله کردید، فرض مسئله عبارت از این نیست که اون عمدن هم گوش میکنه برش، نه، عمدی در کار نیست، اون این رای بگه به گوشش میخوره و التزاز پیدا میکنه، نه او خلاف شرع کرده برای خاطر این که اون اسمی نیست، اون هم تعمدی در کار نبوده، این هم میگه تدیین به ماهوه جز محصورات نیست. بله اگر اون عمدن گوش میکنه که لذت ببره او یه بحث دیگه است، آیا معاونت بر اسم این را میگیره بگه آقای خویی میفرماید در تعاون حرام و معاونت حرام نیست، اون یه بحث دیگه است، الا صرف این که الان این بگه اونم میشنوه لذت میبره، این ملازمه با اسم طرف نیست، اسم طرف در جاییست که او عمدن التزازن بخواد استماع بکنه. حالا این نه، خود اعجاب که میخواد بگه اگر اون چیز باشه معناش نیست، نفسن چیزه، خودش کیف کردن خودش مثلا حرامه نفسش. آقای خویی هم بعضی بیاناتی که میخواد بکنه از اون استفاده میشه که نه خودش به نفسه حرامه. حالا عرض میکنیم بیانش چیه. خب این حالا ببینیم این آیه مفاد چیه و ازش میتونیم استفاده کنیم مطلب مورد بحث را یا نه. ما دو احتمال در آیه به نظر ما میاد، یه مطلبی معروف ما بین، یعنی مفسرین معمولا اونجوری معنا کردن، خضوع در قول را گفتن تدیین صداست، صدا را نازک کنه اونجور حرف بزنه، این رو گفتن نهی شده، حالا نهی تحریمی یا نهی تنزیهی. ما اگر دلیلی در خلاف نداشته باشیم ظاهر آیه رو باید بگیریم بگیم نهی تحریمی است، صاحب جواهر ینبغی گفته، وجهی نداره برای این، باید یه دلیلی متنابه میخواد که ما بگیم این ظاهر را از ظهورش صرف نظر بکنیم. این یه احتمال هست که مراد از خضوع در قول عبارت از صدا رو نازک کردن. احتمال دیگری هست، خضوع در قول عبارت از این است که انسان تواضع کنه با گفتارش، گفتار متواضعانه ای باشه. انسان گاهی عمل تواضعانه ای است، یک کسی فرض کنید میره زیر دست او میشینه، او رو جلو میاندازه، دستش رو میبوسه، اینا یه تواضعاتی است، تواضع عملی است. یک تخضعات قولی است، شاکرتم، مخلصتم، فدایتم، از اینجور. بله گر دل صلح داری اینک دل ور سر جنگ داری اینک جان، اون شاعر میگه من هرچی امر بفرمایید این جور تخضعات، میگه تخضع در قول و خاضعانه انسان حرفای خاضعانه زدن، هر چی بفرمایید امر امر شما، میگه زنها نباید، زنهای پیغمبر با اجنبیات اینجوری حرف بزنن. خب این طرف اگه یه دل ناپاکی باشه به فکر میفته دیگه، این خطر داره برای این. اگر بگن من عبد شما هستم، فدای شما هستم، از این کارا. خلاصه این خضوع بالقول خیلی مسلم نیست به معنای تلطیف نازک کردن صدا، خضوع در قول باشه. خضوع در قول از هر فرد، خضوع در قول عبارت از این است که همینجوری که در عمل انسان گاهی خاضع میشه، گاهی با حرف تخضع میکنه و کوچیکی میکنه، اظهار کوچیکی میکنه برای طرف. اون وقت میگه شم اگر مراد این باشه، اصلا به بحث این که صدا رو نازک کنید و چه کار، اصلا ارتباط پیدا نمیکنه به نازک کردن صدا و نازک نکردن صدا، یه چیز مربوط به مطلب دیگری میشه که شما اینجور مواظب باشید حرفاتون یه حرفای نباشه که افراد ناپاک را به فکر بیندازید. اینا حالا علا ای تقدیر هر کدوم یکی از این دو باشه، طمع معلوم نیست معنای طمع عبارت از لذت بردن طمع باشه. طمع ظاهرش این است که به فکر بیفته، به فکرهای این که درباره طرف فکری بکنه، درباره طرف به فکر التزاز بیفته، به فکر تجاوز بیفته، این جور چیزا طمع. اما کسی که اصلا التزاز میبره ولی یه همچین چیزی نه، اصلا احتمالش هم نمیره یه همچین مطلبی میسور باشه تا فکر اینجور حرفا بیفته درش، نفس لذت بردن را، این را ما طمع بدانیم، طمع در شخص بدانیم، لذت بردن از صدای زن، این را طمع کردن در شخص بدانیم، این ظاهر نیست کلمه طمع راجع به این. هیچ طمع نیست، ما هیچ مرتبه طمع نیست. طمع این است که به فکر انسان طمع میکنه فلان چیز را، اما صرف این که کیف کرده، اگر به فکر میفته، مراتب طمع اینه که انسان گاهی تجهیز میکنه، میخواد بره مراتب خیلی تمتعات خیلی شدید، زنا بکنه، گاهی مراتب پایین ترش رو تصمیم، ولی به فکر میفته که یه التزازی ببره از او، بره سراغش یا از اینا، اوناش طمعه، یا احتمالش بده که شاید بشه به فکر بیفته. و الان میدونه این باب اینجور موارد مسدوده و یا خودش اصلا امتناع داره یا طرف طوریست که اصلا منشد اینجور ابواب. به اینم بگیم طمع هست، طمع گفته نمیشه. حالا اجازه بدید این چیز آقای خویی تقریب استدلال رو پس به این آیه و ذیل آیه ما نمیتونیم استدلال کنیم و مجموعاً خب یه بحث دیگه این است که حالا فرض کنید این آیه هرچی باشه، در اصل مسئله که به این آیه تلطیف جایزه یا جایز نیست، و آیا لازمه این عبارت از همین است که ما بگیم پس سماع زن هم حرامه؟ اینا رو هم فرض کنید ما استفاده بکنیم ازش. آیا این آیه حکم اختصاصی زنهای پیغمبر را میخواد بیان کنه یا نه یه حکم عام میست؟ اگر حکم اختصاصی باشه اونم مربوط به بحث ما نیست. آقای حکیم ایشون میفرماید آیه شریفه تعبیر میکنه یا نساء النبی لستن نکه احد من النساء، شما مثل زنهای معمولی نیستی. این ایشون میفرماید بدن احکام ذکر میکنه، میفرماید از این استفاده میشه که این احکام، خلاصه حکمی که ذکر شده، اختصاص داره برای این زن، چون شما با دیگران فرق دارید چنین حکمی درباره شما هست. پس ظاهر آیه شریفه عبارت از اختصاص چنین حکم لا تخزعن بالقول فیت، این مخصوص زن هاست، دیگران خضوع در قولم کردن کرده باشن، این ظاهرش اینه. اگر خودش گفته باشه میگه شما چون با دیگران تفاوت دارید چنین حکمی داره صحبت شما، اون آقا بحثش چرا خب چیزی که خودش چیزم داره تنها شما عجله میکنید، های خویی هم داره ما عرض نکرده همجور فوری شما، اگه ما در بیان ما اشکالی داشت بعد بیان کنید، ما حرف ایشون رو بیان میکنیم. اشکالی که در بیان ایشون هست که آقای خویی داره، ما حالا مفصلش میخوام عرض کنم، آقای خویی یه مقدارشو داره، اون این است که ان تقیتون نه، اگر این شرطی باشه جزایش بعد باشه، فلا تخزعن بالقول جزاش باشه، حق با آقای حکیمه که اول میگه لستون نکه حد من النساء، شما حکم شما با دیگران فرق داره، بعد چیه؟ این اتقیتون نه فلا تخزعن بالقول، این میگه اگه شما تقوا بخواید خرج بدید، دستور خدا رو بخواید اطاعت کنید، باید تخزع در قول نکنید. این کلمه ای که شرط، گاهی اراده معنا میکنن گاهی غیر اراده، مثلا میگه که من حجه، اگه کسی حج بخواد انجام بده چه کار کنه، کسی بخواد نماز انجام بده رکوع به جا بیاره نمیدونم چیکار کنه، از اینا. این ان تقیتون نه یعنی شما اگر بخواید دستور خدا رو اطاعت کرده باشید باید خضوع در قول نکنید. اگر ان تقیتون نه شرط باشه و جزایش فلا تخزعن بالقول باشه، حق به آقای حکیم میشه که اول آیه قرآن میفرماید که ای مردم شما، ای زنها شما با دیگران تفاوت دارید، بنابراین چون فرق دارید چنین حکمی درباره شماست. معناش این است که از خصائص تفاوت داشتن اینها بر دیگر متفرع به این است که لستن که عهد من النساء که یتفرع علیه هذا الحکم، پس معناش این است که اشخاص دیگه چنین حکمی ندارن، این جز اختصاصات شماست. این اگر باشه حق با آقای حکیمه، ولی ظاهر این آیه این است که ان تقیتون نه شرط برای لستون نکهل من النساء، اون چیزش قبل جزایش، میگه شما اگر تقوا به خرج بدی مثل زنهای دیگه در مقام فضیلت و قرب به خداوند و ثواب و امثال اینا نیستی. آیه قسمت های دیگه آیم هم هست که اعمال شما دو برابره، اگر کار خوب انجام بدید مرتین اجر شما میده، اگر کار بد انجام بدید یضاعف بالعذاب، عذاب تضعیف میشه. این ظاهر این آیه، ظاهرش هم اگر قبول نکنید محتملش به نظر میرسه که ظاهره. حالا اگر کسی نقی هم بخواد بزنه راجع به این موضوع، اون طرفش که ظهور نداره که بگیم ظهور داره در اون طرف. این ظاهر آیه عبارت از این است که شما اگر تقوا به خرج بدید، شما با زنهای معمولی فرق خواهید پیدا کرد، دیگران به اون مقامی که میرسن شما مقامتون بالاتر خواهد بود. حالا بحث این را